Zaraban.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما عزیزان شنونده و وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های زربان به مدت 25 دقیقه. صفر 794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اما در جلسه قبل در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر هادی شهرات، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم بودیم و در مورد راه های کنترل و مراقبت از دیابت و از خود بیماری شکر یا قند خون صحبت شد. ضرورت کنترل منظم قند خون در سنین و گروه های مختلف، چگونگی ای کنترل ها و چک کردن ها و نقش ارث در ایجاد بیماری مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و همینطور در مورد ضرورت استفاده از انسولین در افراد دیابتی نیازمند به انسولین و ای که استعمال و استفاده انسولین با نظر دکتر معالج و به طور علمی و حساب شده هیچ گونه ضرر و تاوانی برای جسم ما نداره و بسیار هم قابل اهمیت و مفید هست گفتگو شد. با دکتر گفتگو را ادامه میدیم. درود بر شما بودای دکتر، خوش آمدین.
خیلی ممنونم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
آی دکتر، یکی از مشکلات شایع در بیماران دیابتی افت قند خون و پایین آمدن قند خون هست که قاعدتا مشکلاتی رو ایجاد میکنه. اینا چیکار باید بکنن؟
بله، بستگی داره. اگر افت قند فقط در حدی اینه که یه مدت دست و پاشون میلرزه، عرق سرد میکنن، خب میتونن دو تا حبه قند رو تو آب چای حل کنن بخورن یا یه قاشق عسل بخورن. ولی اگر قندشون اونقدر پایینه که دیارن حالت هوشیاریشون رو از دست میدن، باید بلافاصله از اورژانس کمک بگیرن.
بله،
این اتفاق میفته در بیماران دیابتی حالا 4-5 ماه یک بار. بعد ببینن علتش چیه، آیا شبایی که غذا کم میخورن اینجوریه یا دلیل دیگه ای داره. اگر تکرار بشه این حملات افت قند شبانه، باید دوز داروهای شبانهشون تغییر کنه.
آقای دکتر، با گفته بعضی از افراد، آیا ما دیابت یا قند خون عصبی هم داریم؟
سوال بسیار شایعه، باز خوبه که عنوان شد. خیلی از افراد واسه این که انکار کنن که دیابتی هستن میگن آقای دکتر قند ما عصبی هست. خب عصبیت ناراحتی به واسطه تغییرات هورمونی که در بدن ایجاد میکنه، فاکتورهایی که آزاد میکنه، واضحا قند میتونه بالا ببره. حتی شما اگه یک استرس عصبی روحی جدی پیدا بکنید، ممکنه تا چند روز قند شما به نرمال بر نگرده. ولی این که ما بگیم نه قطعا دیابت عصبیه و من اگر عصبی نشم همه چیزم خوبه، این رو خواهش میکنم فرض جدی روش نذارن. و فرق نمیکنه قند اگه بالا بره به دنبال عصبیت باشه یا به دنبال هرچی باشه، قند قند دیگه، درمان بشه.
بله.
ولی اگر فکر میکنن با عصبیت قندشون خیلی بالا میره، یه کاری بکنن کمتر عصبی بشن. دیابت رو ایجاد نمیکنه. فقط این جمله رو بدونن این دوست عزیزمون که شما دیابتی هستی. حالا اگر عصبی بشی، کم خواب بشی، خیلی تونتون ناراحت بشی، زود از کوره در بری، کنترل قندت مشکل تر میشه، نوسانات قندت بیشتر میشه. اگر راحت تر باشی، کنترل قندتون خیلی بهتر انجام میشه.
آی دکتر، بعضی وقتا خب تبلیغاتی میشه در فضای مجازی، در اینترنت و در جاهای مختلف، خصوصا در ارتباط با داروهای گیاهی یا سنتی و به گفته قدیمی دواهای یونانی، و گفته میشه که اینا دیابت را به صورت قطعی درمان میکنه. آیا چنین چیزی امکان داره؟ آیا ما درمان قطعی برای دیابت داریم؟
این سوال چند تا جنبه داره. اگر کسانی قند مختصر بالا دارن و با یه رژیم غذایی و با یه داروی خیلی مختصر قندشون کنترله، این افراد که وزنشون رو کم کنن، نوع سبک زندگیشون تغییر بدن، ممکنه سالهای سال بدون دارو بتونن زندگی بکنن.
بله.
ولی مثلا اگر یک کسی قند 200 300 250 اینها داره و مجبور قرص بخوره، این شخص دیگه خیلی انتظار اینو نداشته باشه که بتونه یه زمانی داروشو قطع کنه و بپذیره که باید همیشه دارو مصرف بکنه.
بله.
و اینکه حالا یه سری اعمال جراحی میگن ممکنه دیابت رو برگردونه، هستش. الان اگر دیابتی در سالهای اولش باشه، ترجیحاً زیر 3-4 سال اول باشه، شخص با اعمال جراحی بتونه وزنش رو کامل کم بکنه، سبک زندگیشو در خوردن و فعالیت تغییر بده، داریم مواردی که دیابت اینا خوب میشه.
بله.
ولی به صورت کلی دیابت رو یک بیماری خوب شونده فرض نکنین مگر در موارد خاص.
آی دکتر، در دهه‌های اخیر یکی از مشکلات بسیار شایع فتی لیور یا کبد چرب یا جگر چرب هست. آیا ارتباطی بین دیابت و کبد چرب وجود داره؟
این بحث فیزیولوژیک داره که بله، کسانی که مقاومت به انسولین دارن یا انسولین در بدنشون خوب کارو انجام نمیده بیشتر کبد چرب میگیرن.
بله.
کبد چرب به هر حال کبد یک بافتیه که اصلا تنظیم قند خون بیشترش دست کبده، که قند رو چجوری نگه داره، چجوری بده بیرون، چه موقع قند بده. و این کبد چرب چون بالاخره یک اختلالی در کاراش انجام میشه، درست لوزالمعده نقش مهمی داره در ترشح انسولین، ولی اون کارخونه‌ای که قند رو تبدیل میکنه، به موقع وارد خون میکنه، به موقع جلوش میگیره، اون کبده. و کبد موقعی که آسیب ببینه میتونه در زمینه دیابت باشه، حتی میتونه در قند تاثیرات منفی بذاره. خب کبد چرب در زمینه چاقی، خود چاقی هم تاثیر میذاره.
و ما دکتر برسیم به بحث خانم ها و بارداری و حاملگی. کسایی که دیابت دارن انسولین هم برای کنترلش استفاده میکنن، آیا اینا میتونن حامله و باردار شوند؟ آیا در دوران بارداری مشکلی از نظر مصرف انسولین ندارن و اینا تداخل ایجاد نمیکنن، مشکل ایجاد نمیکنن؟
قطعا یه سری انسولین هستش که تو بارداری میشه استفاده کرد. حتی خانمایی که دیابتی هستن انسولین میزنن، میتونن باردار بشن. کسانی که سابقه زیادی از دیابتشون میگذره، مشکلات چشمی دارن، کلیوی دارن، خب اینا بارداریشون خیلی با ریسک بالا همراهه. ولی مثلا اگه خانمی که داره 3 سال 4 سال 5 سال انسولین میزنه و قندش کنترله، ایشون با ادامه انسولین و تنظیم دوز جدیدش در دوران بارداری میتونه باردار بشه.
آقای دکتر، بعضی وقتا افراد مراجعه میکنن و میپرسن که ما وقتی غذا میخوریم بعد از غذا خوردن نیم ساعت یک ساعت بعد احساس نیاز به مواد قندی و شیرین میکنیم، آیا این مشکلی است و چه کار باید کرد که قند خون ما بالا و پایین نرود؟
ببینید، بعضی افراد ما که مواد قندی نشاسته ای زیاد میخورن یا حجم مثلا زیادی برنج و یا نان میخورن، نیم ساعت یک ساعت بعد میگن من احتیاج دارم شیرینی بخورم. این باز لحاظ فیزیولوژی اینجوری تعریف میشه. موقعی شما مواد قندی زیاد میخوری، این مواد قندی میره توی معده شما. معده مواد قندی رو نیم ساعت یک ساعت نگه میداره، مثل مواد پروتئینی و چرب تو معده 3-4 ساعت بمونه. به معنی اینکه مواد نشاسته، برنج زیاد، نون زیاد، نوشابه، حالا مواد قندی میرن توی معده، وارد لوزالمعده که میشن، که اصولا بعد نیم ساعت تا یک ساعت میرن، واکنش بدن اینه که در پاسخ به ورود غذا به روده یک انسولین رو آزاد میکنه.
بله.
و بعضی وقتا این انسولین مقدار بیشتر آزاد میشه، قند رو میندازه. اینها اکثرا افرادی هستن که یا پرخورن یا چاقن یا زمینه دیابت دارن. و این که اینها میگن ما حتما نیاز داریم به اینکه بعد از غذا بخوریم، این کار منطقی نیست، نباید این کارو بکنن. اگر هم واقعا ضعفو میکنن، دروغ نمیگن. خیلی افراد هستن یک ساعت بعد از غذایی که حجم هست میخورن، واقعا ضعف میکنن، به خاطر یک انسولینی آزاد شده. این انسولین قند میسوزونه، مغز اینا به قند بالا عادت کرده، یه دفعه احساس میکنن که باید چیزی بخورن. حتما تو این موقع توصیه میشه حجم بالایی باز نخورن. اگه شیرینی هم میخوان بخورن، یه شیرینی کوچولو، یه نصف سیب، چیزی که فقط نیازشون ذره برطرف کنه. این افراد واقعا استعداد به دیابت شدن رو دارن.
بله.
بیمار درست میگه، من همیشه قندم پایینه بعد غذا، ولی همین افراد شما میبینید بعدن بلا فاصله به واسطه خوردن زیادی که میکنن، کم کم لوزالمعده توان ترشح انسولین رو از دست میده و همین افراد دیابتی میشه.
خب، گفتگوی ما رو با جناب دکتر شهرات تا همینجا داشته باشی در ارتباط با دیابت یا مرض شکر با دکتر صحبت میکنیم. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم انشالله بحث رو با دکتر تکمیل بکنیم.
راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است. یعنی از طریق تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دستها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دستها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دستهایتان را با آب و صابون بشویید. به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل، فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقات‌ها با حضور در مکان‌های شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال‌های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون به ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری‌های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محل‌های تجمع و پر رفت آمد و پر بیروبار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصاً کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر، خصوصاً درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها، یعنی در دروازه‌های ورودی شهرها، مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می‌شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند، پس حتی الامکان از اخبار و مسائل استرس‌زا و تشویش‌آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا، با آب و نمک که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان با جناب دکتر هادی شهرات فوق تخصص غدد و متابولیسم صحبت کردیم و مسائل مختلفی مطرح شد، مثل پایین آمدن قند خون و چگونگی برخورد با این مشکل، نقش شرایط عصبی در تغییرات قند خون، که دیابت درمان قطعی و کامل داره یا خیر، کبد چرب و رابطش با دیابت و همینطور دیابت و بارداری و ای که آیا انسولین میتونیم تزریق بکنیم در این دوران یا خیر. خب اینا مباحثی بود که با دکتر گفتگو کردیم. بحث را ادامه میدیم با جناب دکتر شهرات در مورد دیابت. آی دکتر، عمدتاً در ارتباط با کنترل بیماری صحبت کردیم، اگر یک مقداری در ارتباط با علائم بالینی هم به شنوندهای ما اطلاعات بتین خب میتونه بسیار کمک کننده باشه.
خب ببینیم، مثلا یه سیزایت پوستی رو ساق پا هست که این البته قدیم ها بود که روش آزمایشگاهی کم بود، همه دسترسی نداشتن، حتی در قدیم ها شخص مراجعه میکرد با زخم پایی که خوب نمیشه، بعد میدیدن طرف دیابت داره.
بله،
ولی الان که امکانات به هر حال آزمایشگاه و پزشکی بیشتر هست، دیگه اصولا بیماران اوایل خودشون متوجه میشن. اگه قند بالای 200-250 باشه، خب شخص آب زیاد میخوره، ادرار زیاد میکنه، خودش متوجه میشه. ولی قندهایی که خیلی هم بالا نیست، نه علائمی نداره به اون صورت که بیمار متوجه بشه حتما.
بله،
مثلا عرض بکنم مثل زیادت پوستی رو ساق پا، زیادت قهوه‌ای که روی جلوی ساق پا ممکنه بزنه، همیشه اینا علامت بیمار دیابت نیست، حالا همه به این فرمی، ولی یه سری زایاتی هستش که اگر پزشک متخصص پوست ببینه حتما قند رو برای شخص چک میکنه.
خب آقای دکتر، میدونیم که بعضی از غذاها و خوراکی ها قند خون رو بسیار بالا میبره و باید جدا در این زمینه توسط بیمار دیابتی و کسی که مرض شکر خون داره مراعات شوه. در این زمینه هم اگر معلومات لازم رو با ما بتین.
ببینید، یه سری مواد غذایی هست که قند خون خیلی سریع بالا میبره. من خیلی به صورت شماتیک عرض خواهد، مثلا برنج سفید قند خون رو خیلی زود بالا میبره. ما به فرض اگر 8 قاشق برنج سفید بخورین، ممکنه که 2 ساعت بعد غذا قندتون مثلا 100 تا بالا ببره.
بله،
این مواد غذایی هستن که باز قند رو بالا میبرن ولی با تاخیر جذب میشن. مثلا برنج قهوه‌ای نسبت به برنج سفید این خاصیت داره که با تاخیر جذب میشه. یا اگه مثلا شما برنج رو با سبزیجات بخورین، این قندش دیرتر جذب میشه، ولی این معنیش نیست که شما آزادین مثلا یه دیس سبزی پلو بخورین یا مثلا برنج قهوه‌ای رو هر چی دلتون میخواد بخورین، اینجوری نیستش. مسلماً تلفیق یه سری قندهای ساده، مثلا برنج سفید، نانهای سفید، با پروتئین، با حبوبات، با اینها جذبش رو کم میکنه ولی جذبش رو از بین نمیبره.
بله،
بنابراین شاید ما نتونیم به اینا سفید و سیاه نگاه کنیم، بگیم این رو بخور این رو نخور. اگر از اون هم میخورن، باید طبق تعریفی ببینن قندشون چقدر بالا میره و بر طبق اون برن جلو. اینا همه اگر بگردن میتونن تو کتاب ها پیدا بکنن که کدوم اینا قندشون دیر جذبتره و بهتر هستش.
پس این باور که از قدیم هم هست که اگر ما شیرینیجات و مواد قندی زیاد بخوریم، این شیرینی های زیاد باعث دیابت و قند خون میشه، این باور و برداشت چگونه است؟ آیا صحیح هست دکتر یا خیر؟ و ای که خوردن چقدر شیرینیجات ممکنه که باعث مریضی قند خون شوه؟
یه زمانی بود رژیم های غذایی خیلی محدود بود، غذا در خانواده ها خیلی ساده بود، آب گوشت میخوردن، خورش میخوردن، خیلی غذاها ساده بود. خب یه سری افراد بودن همراه با این غذاهای ساده و یک نواخت خانواده ها، خب نوشابه، بفرض نوشابه شکردار زیاد میخوردن، شیرنی زیاد میخوردن، اینها به خاطر اینکه کالری خیلی زیادی وارد بدنشون میکردن. قطعا همین هست، شما از هر راهی کالری زیاد وارد بدنتون بشه، ابتلا به دیابت در احتمالش بیشتر هست. خب یه سری مواد رو یه اشاره کردم، مثلا قندهای ساده، شما موقعی یک لیوان نوشابه شکردار میخورین، که نوشابه اکثرا هم شکر داره، خیلی سریع این قند وارد خون میشه. ممکنه مقدارش خیلی زیاد نباشه ولی سریع وارد میشه و این سریع وارد شدن قند چون زود جذب میشه، این لوزالمعده شما رو اذیت میکنه، میزنه ترشح انسولینش رو تحت شعاع قرار میده.
بله.
بنابراین ما فرض کنیم که دو نوع غذا داریم، هر دوش هم مثلا 300 کیلوکالری هستش، یکیش خیلی سریع جذب میشه، یکیش مثلا به فاصله 3-4 ساعت. مثلا یه غذایی هست که یه ذره چرب، این دیرتر جذب میشه. یه غذایی هست خالص فقط شیرینه، فقط مواد قندی داره، کالریاش یکی حساب میکنیم، ولی مسلما این که زودتر جذب میشه این منطقیش اینه که کمتر استفاده بشه. بنابراین دو تا مسئله است، یکی این که اون جمع کالری که ما میخوریم باید کمتر خورده بشه در 24 ساعت.
بله.
یعنی حساب کنیم اگه قرار باشه که شما برنج بخوری، نان بخوری، یه نوشابه بخوری، دو ساعت بعدم یه میوه درشت بخوری، بعد دو تا شیر بخوری، خب مجموع این کالری‌ها خیلی میشه، این آسیب میزنه. در این حال نباید غذاها را از نوع غذا انتخاب کرد که زود قندش جذب بدن میشه. عرض میکنم یه برنج ساده با یه نوشابه این خیلی سریع قند خون رو بالا میبره، در حالی که همین کالری شما از غذای پروتئینی و یه ذره چرب و مختصر چرب و حالا با سبزیجات و اینها استفاده کنیم، این همون کالری رو به بدن شما میرسونه ولی جذبش آهسته تره.
خب آقای دکتر، اشاره کردین به نوشابه ها و انواع جویس ها و فانتا و امثال اینا. در حال حاضر آقای دکتر در بازار انواع خوراکی ها و نوشابه های رژیمی و کم کالری داریم که میگن اینا رژیمی است و قند نداره، آیا اینا رو ما مجازیم هر چقدر که دلمان خواست بخوریم؟
اگر شما این مرجع علمی این داستانو بخوام، واقعا هیچ کتاب علمی مرجع اینو ننوشته بره اینا رو استفاده بکنه، همه جا اگر هم اشاره کرده یک علامت سوال جلوش گذاشته. مهم اینه که طرف در درجه اول عادت کنه که اینقدر طبع شیرینش رو پرورش نده. میخواد نوشابه بخوره شیرین نباشه، قند نداشته باشه، مثل همون جمله یه که چی بخورم که چاق نشم. بعد بگیم چی نخوریم که چاق بشی، چاق نشیم.
بله.
بنابراین ما در درجه اول به این شخص میگیم تو عادات غذایی تو یه ذره تغییر بده. حالا به هر با روانشناسی، با تمرین و ممارست، با حالا دارو به ندرت، اول این سبکش رو تغییر بده، بعد خب حالا مجاز هست در کنارش حالا مثلا گاهگاهی مواد قندی، شیرینی که مثلا با قند غیر قابل جذب درست میشه خب بخور، نوشابه‌ای که مثلا قندش میگن جذب نمیشه میتونن مصرف بکنن، ولی کلا بعد سبک خوردن، عادات غذایی، اینها بیشتر مهمه تغییر بکنه تا اینکه ما بخوایم فقط نوع غذا رو تغییر بدیم یا نوع مواد قندی رو تغییر بدیم.
بله.
مثلا میگن عسل قند نداره، نه چنین چیزی نیست، عسل مملو از قنده، من عسل فلانجاست، آخه ما نمیتونیم بگیم عسل قند نداره که، یا نمیدونم قندهای طبیعی مثلا میوه قند نداره، نه میوه قندش شده، هم قند بالایی هم هست، بستگی داره که چقدر میوه بخوری، چند واحد در روز بخوری و میوه های رو انتخاب کنی که جذب قندش باز آهسته تره.
سپاس از جناب آقای دکتر شهرات و تشکر از شما عزیزان شنونده، و آدرس سایت ما رو یادداشت بفرمایید: parstoday.com/dari. خدا نگهدار.